نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه سیری در تاریخ معاصر. صدای ما را از تهران رادیو ایران میشنوید و امروز میخواییم راجع به امور خیریه در دوره معاصر در این برنامه صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. مهمان گرانقدر ما امروز سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، کارشناس تاریخ اجتماعی در دوره معاصر هستند. سلام عرض میکنم حضور شما خانم دکتر و خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. همونطور که مطلع هستید امروز راجع به امور خیریه در دوره معاصر صحبت میکنیم. از شما خواهش میکنم که بفرمایید اساساً امور خیریه به چه اموری گفته میشه؟
امور خیریه یک در واقع تعریف عام هست در خصوص اقدام به عمل خیر، نیکوکارانه و کارهای عام المنفعه.
بله.
که اگر بخوایم از اون تعبیری داشته باشیم در زبان فارسی، همونجوری که میدونید خیر یا خیرات ریشه در ایران باستان داره، در بین تمام اقوام و ملت‌ها داره، در میان ایرانیان هم به همون اندازه مورد توجه قرار گرفته. این که شما بتونید به دیگران کمک بکنید و برای دیگران مصدر یک مهربانی باشید، یک کمکی باشید و فایده‌ای برسونید. در واقع خیر کردن و در حقیقت خیر رساندن جزو سجایای اخلاقی ایرانی تلقی میشه، همان گونه که شما در تمام اقوام چنین جایگاهی رو میبینید، کمک به هم نوع دارای ارزش و بار اعتباری داشته.
بله، یعنی امور خیریه قبل از پیدایش دین اسلام هم بوده، در همه ادیان و اقوام هم این امر رعایت میشه و انجام میشه.
دقیقاً شما در تاریخ باستان در تمامی سرزمین‌هایی که قابلیت مطالعه داشتن، یعنی از بوشمن‌های استرالیایی گرفته تا اقوام مختلف آسیایی، حتی در میان صحرانشینان آفریقا، هر کدوم رو که نگاه می‌کنید رگه‌هایی از کمک به هم نوع به عنوان یکی از رفتارهای ذاتی بشری وجود داشته. در میان ایرانیان هم به همین ترتیب طبیعتاً تعالیم دینی هر و تعالیم اخلاقی هر قوم و قبیله‌ای هم سهه بر اون گذاشتن. در ایران باستان و به خصوص در تعالیم زرتشت هم ما می‌بینیم که چنین چیزی وجود داره تحت عنوان گاهنبارها، که نه تنها این خیرات بایستی به هم نوع برسه، می‌بینیم که آن چیزی که همین حالا من اشاره کردم، خیرات که حتی برای درگذشتگان هم می‌کنیم، در همون چارچوب وجود داشته. با ورود اسلام و تأکیدی که دین اسلام داره بر انجام کمک به هم نوع، اون مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار میگیره و ایرانیان به تأسی از آنچه که از قبل در فرهنگشون وجود داشته، همچنان این اعمال و رفتار به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت فرهنگیشون رو بهش عمل کردن و تا به امروز هم ما میبینیم جزو مواردی هستش که هم جامعه بهش نیاز داره و هم دیگران به عنوان یک رفتار مثبت و یک رفتار حسنه از کسی که عمل میکنه به کار خیر یاد میکنن.
اینجا تهران و رادیو ایران و شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید، به اتفاق مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده. امروز راجع به امور خیریه در دوره معاصر صحبت میکنیم. اگر حالا بخوایم مصادیقش رو بفرمایید که کار فعالیت های نیکوکارانه و عام المنفعه به چه فعالیت هایی میگن، امکانش هست که برام بفرمایید؟
کار خیر اگر به لحاظ فقهی بخوایم بهش بپردازیم و اشاره بکنیم، یا آنچه که به لحاظ مصادیق ازش یاد بکنیم، به طور مثال من فقط یه نمونه بگم. شما الان در مجموعه کمیته امداد امام خمینی میبینید که یک بخشی دارن به عنوان جمع‌آوری کمک‌های خیریه.
بله.
در اونجا بالغ بر 17-18 نوع گردآوری مثل مصداقهایی که به مفهوم کار خیر هست و خروجی اون تبدیل میشه به خیرات اسم برده شده. این که حالا به لحاظ عملیاتی اونها چه مفهومی میتونستن داشته باشن، شما ممکنه بگین یتیم نوازی یک نوع کار خیر هست، تهیه جهاز یک نوع کار خیر هست، مدرسه سازی، بیمارستان سازی، توجه به بیماران، توجه به افراد بی سرپرست، به زنانی که معیشتی رو ندارن، کسی هم ندارن. و آنچه که فقط مهم هست اینه که متناسب با کمک به هم نوع، یعنی یک مثلث نیاز هست، فردی که کار خیر میکنه و آن چیزی که به عنوان خیر در این مسیر صرف میشه. مهم این هستش که هر خیری در یک دوره‌ای احساس نیازش در واقع به وجود میاد، متناسب با اون شما تنوع رو هم میبینید وجود داره.
بله.
در یک زمانی شما مصداق عینی کار خیر این بوده که مثلا در یک روستایی پل میشکست و بایستی مردم همت میکردن و با کمک همدیگه سنگ رو سنگ میذاشتن و میتونستن این پل رو بسازن که بتونن تردد بکنن، چون اونور زمینهای کشاورزیشون بود و این سمت خونه هاشون و بایستی اون فردی که میخواد در واقع به دیگران کمک بکنه که معیشتش بگذره یک چنین کاری رو انجام بده. امروزه شما میبینید که یه نفر برعکس میاد دیگه، ما اون برامون به عنوان کار احساس نیاز واقعی شاید نباشه چون ما از این مسیر گذشتیم. الان شما مثلا میبینید یه نفر میاد و خونش رو صرف این میکنه که از هزینه‌ای که بابت اجاره اون در میاد برای کمک به تحقیقات در حوزه انرژی هسته‌ای کار در واقع خیر انجام بشه. یعنی این به شکل موقوفه خونش رو در اختیار قرار میده، درآمدهای حاصل از اون به شکل رایگان در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار بگیره. یعنی میخوام بگم به تعدد نیازهای جامعه شما مصادیق خیر دارید که متناسب با وضعیت فرهنگی با نیازهای جامعه اونها تغییر میکنه.
اگر حالا ما راجع به دوره معاصر چون صحبت میکنیم، از نهادها و مؤسسات خیریه یا عام المنفعه در دوره معاصر که میخوایم صحبت بکنیم، از قاجار شروع بکنیم فکر میکنم بهتر باشه.
بله حتما،
چون بیشترین آثار و سند در دوره قاجاری ثبت شده. برای ما بفرمایید.
دوره قاجار در مقایسه با دوره صفویه من وارد بحث میشم. ما میدونیم که یکی از دوره‌های پر رونق موقوفات در ایران دوران صفوی است. اونم به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته، توجه به مدارس مذهبی و به همون اندازه موقوفاتی که بر اونها وقف میشد و رقباتی که برای اونها وقف میشد که صرف هزینه‌هایی که میخواستن بکنن. حد فاصل دوره صفویه و روی کار آمدن قاجارها یه اتفاقات توی ایران میفته که ما با یه مقدار چالش بزرگ مواجه میشه، بحث موقوفات و کارهای خیریه. چون یه ویژگی هم که وجود داره، انجام به کار خیر تقریبا مختص خاندانهای متمکن بوده.
بله.
که اینها بایستی ثروتی می داشتن تا بتونن دست به کار خیر بزنن و در قالب وقفهایی که ایجاد می کردن اقدام کنن در حالا بخشهای مختلفی که مورد توجهشون بوده، که غالبا هم اون مباحث مذهبی هست. در دوران قاجار به فاصله روی کار آمدن اونها، ما با یه رکود شدیدی در حوزه کارهای خیر با محور موقوفات روبرو هستیم و اون سیاست‌های دوران نادر هست. نادر قدرت رو از دست روحانیت میگیره، موقوفات رو منحل میکنه و در واقع ما میبینیم کمترین میزان موقوفات و کارهای خیر در قالب وقف وجود داره. تا زمانی هم که کریم خان بخواد بیاد اینها رو احیا بکنه، چون خیلی فرصت زیادی نیست، در حقیقت میتونم بگم که در دوره معاصر ما یک احیا و تازه شدنی رو داریم در فضای موقوفات و در فضای کارهای خیر عمومی، که به همین لحاظ دوره قاجار در نوع خود شاخص هست، هم به لحاظ این احیا و هم به لحاظ تغییر و تحولاتی که بعد از مشروطه در انجام کار خیر قبل و بعد از این واقعه بزرگ تاریخی در مملکت ایران رخ میده.
خانم دکتر ملک‌زاده، شما اشاره فرمودین که راجب دوره قاجار و صفویه، پس قبل از قاجار یعنی در دوره صفویه هم امور عام المنفعه و خیریه وجود داشته و فعالیت‌های بوده؟
کلن همیشه ایران این بوده، یعنی شما از همون جوری که خدمتتون گفتم از دوره باستان داشتیم، در تمام دوره های اسلامی هم داشتیم، اعم از دوره طاهریان، علویان طبرستان، آل بویه، همینجور که بیاین تیموریان، و ما مثلا از بزرگترین موقوفاتمون موقوفات مسجد گوهرشاد و مدرسه گوهرشاد مشهد هست.
بله.
یعنی خب این مال پیش از حتی صفوی است. دوره صفوی رونق ویژه‌ای پیدا میکنه، در واقع خاندانهای درباری، خواهران و همسران و مادران شاهان صفوی جزو بزرگترین واقفان محسوب میشن.
بله.
و یه رونق خاص داره و بله از قبل هم داشتیم و دوره قاجار در تداوم همین فرهنگ در حقیقت دام به کار خیر و عمل خیر در قالب وقف و موقوفات عمل میکردن و ویژگی خاصش این بوده که با یه دوره فترت دوباره این احیا میشه و در این حال یک فرصتی برای تحول در انجام کار خیر هم در همین دوره قاجار به وقوع میپیونده. ویژگی اصلیش تو این قسمت
اینجا تهران و رادیو ایران و شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید به اتفاق مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده. امروز راجع به امور خیریه در دوره معاصر صحبت میکنیم. حالا با توجه به این ویژگی که اشاره فرمودین، امکان داره که مروری بر سوابق و عمل به کارهای خیر در دوره قاجار به صورت مصادیق رو داشته باشیم؟
بله حتما. تو دوره قاجار اگر ما بخوایم از ابتدا شروع بکنیم، با توجه به این که اول ببینیم انگیزه ها چی بوده که بله. این کار رو انجام میدادن و بعد نمونه ها به چه ترتیب بوده، اساسا در تعریف از این که واقفان چه کسانی بودن و برای چه اقدام میکردن به عمل وقف، تعریف زیادی شده و دلایل و انگیزه‌های مختلفی رو در واقع برشمردن. به طور کل اون چیزی که به نظر میرسه که به وقوع پیوسته اینه که افراد خب هر کدوم با یه انگیزه هایی، یکی به انگیزه حب به هر حال به هم نوع هست اقدام میکنه به کار خیر، یکی با این تصوره که خودش رو به خدا نزدیکتر بکنه در ازای عمل خیری که انجام داده مورد تایید خدا قرار بگیره، با انگیزه دینی در واقع این کارو میکنه، یکی برای در واقع باقیات صالحات این کارو انجام میده که میگه حرف مثبت و در واقع دعای خیر مردم پشت سرم باشه، بعد از مرگم برای خودم بتونم اینجوری باقیات صالحاتی رو بر جا بذارم. دیگری ممکنه برای حفظ مال در حقیقت این کارو میکنه، چون بر اساس قوانین موقوفی شما وقتی چیزی رو وقف میکنید عین اون وقف دیگه قابل تصرف و غصب و دخل و تصرف نیست،
مدت زمانی نداره،
مدت زمانی هم نداره و البته مبتنی بر این که توی اون عقدنامه در واقع در وقف نامه چی نوشته شده باشه.
بله.
ولی به هر حال عین موقوفه به هیچ عنوان قابلیت دخل و تصرف نداره، یعنی بهترین فرصت برای این هست که شما مال رو بتونید حبس بکنید. خب زمانی این مال حبس میشه و به هیچ عنوان هیچ کس ولو شاه ولو حاکم دسترسی به اون نخواهد داشت که شما وقف خاص میکنید، یعنی در درون خاندان خودتون اون رو حبسش میکنید. وقف عام هم که باشه به همون ترتیب، یعنی دیگه کسی به قول معروف چشم طمع به اون نخواهد داشت. خب این یک راه برای فرار از دست رفتن اموال هم به حساب میومد، یعنی میخوام بگم با انگیزه های مختلف آدم ها اقدام میکردن به وقف مالشون. خب از طرفی شاهان بودن که این کار انجام میدادن، چون به هر حال یک نوع دیسیپلین بوده، فرقی نمیکنه در همه برهه ها افراد به عنوانی که بتونن خودشون رو به لحاظ اجتماعی در یک وجه بالاتری نشون بدن یه سری کارها انجام میدادن. مثلا یکی سفره خیلی گسترده‌ای و مهمانهای آنچنانی دعوت میکرد، یکی نمیدونم زرق و برق در زندگی داشته که میومدن میگفتن این 4 پارچه آبادی رو وقف مثلا زارعین منطقه کرده، پس یه بخشیش هم برای تشخص اجتماعی است. پس انگیزه های مختلف وجود داشته که در قالب هر کدوم از این انگیزه ها من بعضن نمونه هایی رو میارم، به عنوان نمونه اسم میبرم. به طور مثال شما یک مسجدی دارید به اسم مسجد شاه که فتحعلی شاه در جایی که الان هم مثلا همین وجود داره، در کنار بازار تهران مسجد بزرگی هست به اسم مسجد شاه که شاه اون رو میاد وقف میکنه، یا این که شما یک جای دیگه ای رو دارید به اسم مسجد و مدرسه سپهسالار یا مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری که در میدان بهارستان هست.
بله.
این آقای سپهسالار یکی از آدمهای مهم دوران قاجار هست، از صدر اعظم‌های ناصری محسوب میشه، دارای ثروت زیادی بوده و در این حال بچه دار هم نمیشده. میاد و به عنوان اینکه مالش رو صرف یک کاری بکنه که باقیات و صالحات باشه، حالا که نه بچه‌ای داره نه اسمی ازش به جای میمونه، برای بقای نام خودش اون رو میسازه و وقف میکنه و هنوز که هنوزم هست شما میبینید به شکل یک مسجد و مدرسه موقوفی محل آموزش طلاب هست، یعنی در واقع حوزه علمیه هست. از نمونه های افرادی که میتونم اسم ببرم به عنوان باز افراد متمکن و متنفذ و صاحب قدرتی که خوشنام نیستن و به دلیل ظلم‌های زیادی که به مردم کردن، مال‌های زیادی که خوردن، خطاهای زیادی که کردن، در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرینی‌های منفی که کردن، میتونم از حاج میرزا عیسی وزیر اسم ببرم که این آقای حاج میرزا عیسی وزیر که حاکم تهران محسوب می‌شده، در اون بحبوحه بیماری وبا و قحطی که صورت می‌گیره و پیش میاد در حدود 1285، یه جورایی پا به پای محتکرا باعث گرانی نان شده، باعث فشار مضاعف بر مردم شده و به قول معروف ظلم کم نکرده در دوران حکومتش. در اواخر عمر با توجه به اینکه محل استقرار خونه و زندگی و املاکش در کنار محل زندگی شیخ هادی نجم آبادی هست، در واقع با اون مشورت میکنه و ما میدونیم شیخ هادی نجم آبادی از روحانیون بسیار خوشنام و بسیار آدم مثبتی بوده که به عنوان محل مشاوره بسیاری از افراد فرهنگی و روشنفکر اون روزگار هم به حساب میومده. از اون کمک میخواد و اون بهش یک راهنمایی میده و اون این هستش که بیا و اموالت رو وقف بکن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم الهام ملک‌زاده، کارشناس تاریخ اجتماعی در دوره معاصر. با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما. از حضور شما شنوندگان ارجمندم خدافظی میکنیم و ممنونم که ما رو شنیدید.
اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما یاران سخنسنج. روز و شبتان خوش و دلتان همیشه خرم باد. یاران، دلشادیم که در روزی دیگر به پیشگاهتان آمده ایم تا برنامه قند پارسی را پیشکشتان کنیم. پس همراه ما باشید با برنامه امروز. اما پیش از آن سخن نخست ما را بشنوید که ابیاتی زیباست از عبدالرحمن جامی. دل فارغ ز درد عشق دل نیست، تن بی درد دل جز آب و گل نیست. ز عالم روی آور در غم عشق، که باشد عالمی خوش عالم عشق. غم عشق از دل کس کم مبادا، دل بی عشق در عالم مبادا. گویند روزی از روزها پدر جوها سه ماهی بریان به خانه برد. جوها هم در خانه نبود. مادرش گفت مرد، بهتر است این را بخوریم پیش از آن که جوها بیاید و بهانه گیری کند. سفره بنهادند. جوها بیامد. دست به در زد. مادرش دو ماهی بزرگ در زیر تخت پنهان کرد و یکی کوچک در میان آورد. جوها از شکاف در دیده بود. چون بنشستند پدرش از جوها پرسید که
حکایتی یونس پیغمبر رو شنیده ای؟
گفت
از این ماهی بپرسیم تا بگوید.
سپس سر پیش ماهی برده و گوش بر دهان ماهی نهاد. دقایقی بعد گفت
این ماهی میگوید که من آن زمان کوچک بودم، اکنون دو ماهی دیگر از من بزرگتر در زیر تختند، از ایشان بپرس تا بگویند.
هنگامی در مجلسی گروهی گرد آمده بودند که از قضا در میان آنان دو مرد نیز حضور داشتند، یکی دروغگو و دیگری بخیل. چون سخن آغاز شد کسی از بخیل پرسید به گمان تو شجاع ترین مردم کیست؟ بخیل سری جنباند و گفت
آن کس دلیر ترین مردم باشد که آواز دهان جمعی به گوشش رسد که در خانه او چیزی میخورند و زهرش نترکد.
حاضران به سخن بخیل پوزخند زدند و به سراغ دروغگو رفتند تا او را نیز بیازمایند. پس از او پرسیدند ای مرد، هرگز راست گفته ای؟ مرد دروغگو گفت
اگر بگویم آری که خود دروغ گفته باشم.
نادانی باری به باربر داد که به خانه او برساند. باربر بار را به دوش گرفت و در وسط بازار از نظر صاحب بار نهان شد و بار را دزدید و برد. صاحب بار هرچه او را جست نیافت، نومید شد و رفت. روز دیگر صاحب بار دید همان باربر می آید. او خود را از باربر پنهان کرد. سبب پرسیدند. گفت
این ترسیدم اجرت باربری دیروز را از من بخواهد.
مردی زنی خواست. پیش از آن که زن به خانه شوهر آید وی را آبله برآمد و یک چشم او بی فروغ شد. مرد نیز چون آن بشنید گفت مرا چشم درد آمد. پس از آن گفت نابینا شدم. آن زن به خانه وی آوردند و 20 سال با آن زن بود. و آنگاه که زن بمرد مرد چشم باز کرد. گفتند این چه حال است؟ گفت خیشتن نابینا ساخته بودم تا آن زن از من شرمگین نشود. گفتند بیگمان تو سرآمد همه جوان مردان باشی.
ساقی هرگز شکر شکر شبند همه تو پیانه. جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی
گویان در روزگاران گذشته مردی از راه دزدی روزگار می‌گذراند و چون سالها به این کار سرگرم بود برای همه ناماشنا شده بود و البته مال بیچارگان نیز نمی‌برد. باری هنگامی او در شبی برای دزدی از خانه بیرون رفت، ولی هرچه این سو و آن سو گشت چیزی نیافت. پس دستار خود بدزدید و در بغل لحاد و به سوی خانه اش روان شد. چون به آنجا رسید زنش پرسید: بگو بدانم شکار امشب چیست و چه آورده ای؟ مرد گفت:
این دستار آوردم.
زن نگاهی به دستار کرد و با شگفتی گفت: این که از آن خود توست. مرد گفت:
خاموش، تو ندانی که در این کار حکمتی است، زیرا دستار خود از بهر آن دزدیدم تا آرمان دزدیم باطل نشود.
گویان در روزگاران گذشته در شبی زمستانی و سرد ظریفی از راهی می گذشت. مردی بی‌نوا را دید که در گوشه‌ای نشسته بود. دلش به حال او سوخت. مرد که چون این دید از جا برخاست و با ظریف همراه شد. چون به خانه رسیدند ظریف دانست که با مردی نیمه عاقل روبروست، ولی با این همه برای او جای خفتن درست کرد و پارچه‌ای زیر او انداخت. مرد دراز کشید، ولی از سرما او را خواب نمی گرفت. پس به میزبان گفت:
این خواجه، بزرگی کن و چیزی بر من انداز.
ظریف از جا برخاست و بوریا پاره‌ای که در خانه داشتند بر روی او انداخت. مرد آرام گرفت، ولی ساعتی دیگر گفت:
ای خواجه، چیزی بر من انداز.
میزبان نردبانی در خانه داشت، آن را نیز روی حصیر بر او نهاد. ساعتی دیگر باز مرد سخن گذشته تکرار کرد که خواجه چیزی بر من پوشان. ظریف این سو و آن سو نگریست تا چیزی بیابد. از قضا آن روز همسایگان در خانه او رخت شسته و تشت خود در آنجا به جای نهاده بودند. خواجه آن تشت پر آب نیز بر بالای نردبان نهاد. در این حال میهمان نادان اندکی بجنبید و چون این بود که تشت تکان خورد و مقداری آب از سر آن بجست و به سوراخ‌های بوریا یا حصیر فرو رفت و به دور رسید. مرد بانگ زد:
ای خواجه، بزرگواری کن و لحاف بالایی از من بردار که 1000 دانه عرق کردم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.